بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد
ولکن الظاهره هو اول الوجهین کما لا یخفا. بحث ما در ادله صحت بیع فضولیه، البته قسم اول بیع فضولی، چون ایشون بیع فضولی رو تقسیم به سه قسم کرد: برای مالک میفروشه و نهی هم از مالک ندیده، نهی نشده، ما عدم سبق نهی. عرض کردیم اینجا دلیل اول صحت شهرته، دلیل دوم اجماع منقوله، دلیل سوم چه مهمه اطلاقات ادله است، اینم بیعون، اینم عقدون، نهایت رضایت میخواد. ما دیگه بیش از این دلیل نداریم. اگر شک کنیم آیا شرط مقارنت هم هست، اطلاق میگه نیست، اطلاقات ادله میگه نیست. چهارمین دلیل استناد به روایت عروه بارگی بود. ایشون در عروه بارگی چهار احتمال دادن، گفتن که خب آخه عروه بارگی مشکل سندی هم داره، که دیروز گفتم از طرق عامه نقل شده، مشکل دلالتی هم داره. مشکل دلالتش چیه؟ بحث ما در صرف فضولیه، انشاء فضولیه. اینجا تصرفم کرده، یعنی فقط انشاء نکرده، گوسفند و داده دینار رو گرفته، یعنی قبض و اقباض هم صورت گرفته. ما قبض و اقباض رو چه برای فضولی حلال نمیدونیم، حرامه. یعنی این اجر جزء اقسام فضولی باشد، این مشکل دلالتی داره. چجور براش مجوز صادر کنیم؟ فضولی هم میتونه انشاء کنه، هم میتونه قبض اقباض کنه. به همین خاطر سه تا احتمال مرحوم شیخ داد، ببخشید چهار تا احتمال. سومین احتمالش این بود که این اصلا جزء اقسام فضولی نباشد. چرا؟ چون قبلا یه فرعی رو مطرح کرد، اختلافی بود، آیا وقتی فردی عقد میخواند، بیع میکند، همزمان مالک راضیه، آیا با اون رضایت همزمانی این از اقسام فضولی هست یا نیست؟ اونجا اختلافاتی نقل کرد، میگه این یکی از اون ادله اون است، اصلا فضولی نیست، چون فضولی باشه چه قبض اقبازش مشکل پیدا میکنه. ایشون با این تحلیل از خیر روایت گذشت، میگه ما برای فضولی میخواییم دلیل اقام کنیم، این داخلش مشکلاتی داره چه نمیتونه جز فضولی باشه. یک احتمال پنجم هم میده. احتمال پنجم بازم این روایت رو از فضولی خارج میکنه. اون احتمال پنجم چیه؟ اصلا اینجا بیع معاتات صورت گرفته، معاتات بین رسول الله و اون مشتری گوسفند. این فضولی فقط ابزاره، آلته. ما در بحث معاتات خونده ایم که آیا در معاتات اعطا و اخذ شرطه؟ اول گفته ایم معاتات یعنی اعطا عین، من مسمن رو به تو اعطا کنم، من بایه مبی رو، شما مشتری هم سمن رو به من اعطا کنید، اینو میگن اعطا عین. معاتات آیا اعطا عینه؟ این قدر متیقنش اینه. از این یه مرتبه پایین تر میشه اعطا و اخذ. من مبی رو به شما اعطا میکنم، شما مبی رو اخذ میکنید، دیگه سمن فعلا نمیدید، بعدن سمن رو میدید، انگار نسیه شد. اینم اعطا و اخذ، اینم مصداق دوم معاتات. مصداق سوم ایصال و وصول. من به شما اعطا نمی کنم، به شما می رسانم ولو توسط بچه. بچه میشه ابزار، در اعطا خودم تحویل میدم، در ایصال توسط یک ابزاری به شما میرسانم، اونم واصل میشه به شما. اینو میگن ایصال و وصول. به قصد البته اینکه بخرم، تملیک کنم و بفروشم، به این قصد. معاتات باید این قصد باشه دیگه. مرحله چهارم وصوله اینه. باد وزیده، مبی از طرف شما اومده پیش من، یا پسر بچه شلوغی کرده کالای شما رو آورده پیش من، من ایصال نکردم، اونم قصد ابزار بودن اونو نداشتم، ولی اون در عمل ابزار شده، کالا اومده پیش من، پول اومده پیش شما، وصوله این شده. آیا اینم معاتات یا نه؟ در این اختلاف بود. پس معاتات چهار مرحله است: اعطا و اعطا، اعطا و اخذ، ایصال و وصول، وصوله اینه. میگه اینجا هم همینطوریه، وصوله اینه. فضولی ابزار وصول بوده، گوسفند پیامبر رو به اون مشتری رسانده، هر دو راضی بودن. در معاتات هم رضایت کافیه دیگه، مبی و سمن به هم برسن، این مالکین هم مالکین یعنی چه؟ یعنی مالک المبی و مالک السمن راضی باشن. صیغه‌ای در کار نیست، انشایی در کار نیست، بگیم فضولیه. پس احتمال پنج، البته این احتمال ضعیفی ها، لکن ایشون یه احتمالی داده، میگه این احتمالم باشه در این روایت عروه بارگی، بازم نمیتونیم به این استناد کنیم. اول نسبت به دو تا احتمالی که دیروز خوندیم توضیح میده. دیروز دو تا احتمال اخیری خوندیم که با اون دو تا میشد چهار تا، یعنی دیروز دو تا احتمال اخیری. در اونجا ها شیخ میگه که اون احتمال اولش ظاهره، ولکن الظاهر هو اول الوجهه. چرا میگه ظاهره؟ اونایی که دیروز نبودن باید درس رو مطالعه کنن، این دو تا وجه روشن بشه. من الان توضیح میدم یه مقداری، ولی مفصلش رو باید درس رو بخونن. ببین آقای من، یکی از این احتمالات این بود که امانتاً مشتری به پول رو امانتاً داده به مالک و عروه مالکی، اینم گوسفند رو امانتاً داده تا اذن بگیره. خب این چرا خلاف ظاهره؟ چه خلاف ظاهرش این است که معمولاً مشتری های عوام از احکام تجارت سر در نمیارن. یعنی این باید بدون اولا عروه فضولیه، معمولا نمیدونن این از عروه خریده، فکر میکنه گوسفند خودشه. یعنی از روایت چیزی در نمیاد که عروه بارگی گوسفند پیامبر رو به او فروخته، اونم میدونست گوسفند پیامبره. این یه خلاف ظاهر. بعد احکام فضولی رو بدونه، در فضولی نمیشه قبض و اقباض بکنه، در قبض و اقبازم بکنه به صورت الامانت قبض و اقباض میکنه. الان طلبه های ما خیلی از این احکام رو نمیدونن، چه برسد به این چه اون یک شخص عادی که گوسفند خریده برای ذبح خونش این احکام رو بدونه. این خلاف ظاهره که ما احتمال دومی دیروز رو چیکار کنیم؟ تقویت کنیم. به همین خاطر چون احتمال دومی دیروز متوقف بر علومی است که معمولا مردم عادی اون علوم رو نمیدانند، به همین خاطر میگه لکن الظاهر هو اول الوجهه. اون وجه دوم خلاف ظاهره، وجه اول ظاهره. من علت ظهور رو هم گفتم، ما در عرف غیر عرفی، غیر متعارفه.
قبض و اقباض توی امانت فقط صرفا به جهت حفظ و نگهداری اون مالی که امانت داده شده اشکال نداره، درست؟
اون ودیعه است، امانت عام از ودیعه است. امانت میذاریم فعلا چه اگر راضی شدن مال شما باشه، تصرف بتونی بکنی. این امانت عام از ودیعه است، اونی که شما میدید ودیعه است. خب
بازاری ها اون دارم بازار حوزه بوده مکاسب میخوندن دارم
میدونم معاصرین دیگه زمان رسول الله نه خیلی بعیده چما لایق ایشون خلاصه اونایی که محشین میگن اینو میگن که این معارف و دونستن و این گونه احتمال دادن احتمالی است غیر متعارف. در هر حال میگه خصوصا الان از این به بعد یه احتمال پنجم میسازه برای این روایت، میگه خصوصا به ملاحظت ان الظاهره وقوع تلچل معامله علی وجه المعاتات. ظاهر این است این معامله به شکل معاتات صورت گرفته. معاتات یعنی صیغه خونده نشده، انشاء قولی نیست. معاتات بین دو اصیل ادما، معاتات فضولی نه، بین پیامبر و اون خریدار گوسفند. فقط این فضولی در وسط ابزار شده، ابزار رساندن کالا و ثمن. و قد تقدمه، قبلا ما در بحث معاتات خوندیم، من چهار قسم الان توضیح دادم دیگه، آخرین قسمش این شد که وصولین. ان المنات فیها، معیار در معاتات دو چیزه، یک مجرد المرازات، هر دو راضی بشن، و وصول کل من العوضین الى صاحب الاخر. من یه نکته دیگر مثال بزنم. شما با یه نفر دوستید، اون کتابشو میخواست بفروشه، شما هم میخواستید همون کتابو بخرید. اومده بود پیش شما، صحبت کرد با شما، بعد یادش رفت کتابو نزد شما گذاشته. شما هم یه پولی بهش دادید مثلا بله یک چیزی بخره برای شما، بعدن قصد کرده چی این مال او اونم مال شما. اینجا اعطایی در کار نیست، مبی رو اعطا نکرده به شما، وصله به شما، اونم سمن رو اعطا نکرده، وصله به شما. اگر هر دو قصد تملیک کنن میشه معاتات. وصولین میفرماید پس یک رضایت، دو وصولین کل من العوضین الى الاخر. الان در مثلا نونوایی ها اعطا هست، نونوان نونو به شما میده، شما هم پولو به او میدی، ولو به تو اشتراکتو نمیدی، این اعطا اینه. در مغازه هایی که همسایه شماست مغازه داره، شما میرید مثلا به وسیله ای میخرید، پول نمیدید، مثلا آخر ماه حساب میکنید، اینجا اعطا و اخذه، اعطا این نیست، ازش کالا میگیرید مثلا بر میدارید، میگید فلانی برداشتم، نمیگید به تو اشتری تو، بر میدارید میرید، اونم مینویسه تو دفترش فلانی اینو خرید. چجور خریدی؟ معاتاتن. اینم اعطا و اخذه. یه وقت بچه رو میفرستید، بچه میره پول میده یک مثلا وسایل میخره، اینجا ایصال، اعطا نیست، چون بچه ابزار شماست، مستقلن بچه نمیره اونجا که بگیم بچه معامله میکنه، اینجا بچه ابزار رساندن پول شماست به او، اونو میگن ایصال و وصول. یه وقتم از اینم پایین تر چه مثال زدم؟ پس اینا امثله معاتات هست. البته در چهارمی اختلاف ها، وصولین، آیا معاتات تحقق مییابد یا نه؟ ایشون اینجا میگه تحقق مییابد، با اینکه در بحث معاتات اینو شبهه کرده بود. خب و حصوله، پس در معاتات اونی که معیار مجرد رضایت طرفینی، و وصول کل من العوضین به آخر، و حصوله، حصوله ضمیر حصوله، بازم حصول کل من العوضین، اندهو یعنی اندل آخر، هر کدام عوضین حاصل بشوند نزد دیگری به اقباز المالک و غیرهی. فرق نمی کنه مالک اقباز کنه، اگر مالک اقباز کنه اسمشو میگن اعطا، او غیر مالک اقباز کنه چه اسمشو میگن ایصال، یا از اونم پایین تر وصول. ولو کان سبیین و حیوانن، ولو این غیر مالک سبی باشه یا حیوان باشه، یک وسیله است، بار حیوان چردی فرستادی، حیوان رفت درست خونه اونها، اونم برداشت، اینجا اعطا نشد، ایصال شد. ف فاذا حصل التقابض بین فضولیین او فضولیین و غیرهی، وقتی این معتاد رو توضیح میده ها، دو فضولی قبض و اقباض کردن، مثلا دو تا پسرن، این ماشین رو داد، ماشین پدرش رو، اونم پول پدر رو داد، هیچ کدام مال همدیگه رو ندادن ها، دو فضولی هن قبض و اقباض شد. او فضولیین و غیر فضولیین، یا یه طرف فضولیه یه طرف اصیله، البته مقرونن به رزل مالکین، به شرط اینکه این کارها، این تقابض با رضایت دو مالک باشه، یعنی فضولی ها این کارو میکنن با رضایت دو مالک. ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر، هر کدام از عوضین این پولو آورد به پدرش داد، اونم ماشینو داد به پدرش. تقابض توسط فضولیین شده ولی وصول به مالکین شد. و پس وصل و علمه به رضا صاحبی، هر کدام هم عالمن به رضایت صاحبشون، یعنی اینم میگه آقا تشکر، اونم میگه آقا تشکر از دور، پس معلومه هر دو راضین. اینجا کفافی صحت تصرف، دیگه هر دو میتونن در اون مالی که منتقل شده تصرف کنن، لااقل اباحه آوره، اون وابسته است به این که معاتات رو مفید چه بدانیم. خلاصه ندقلش این است تصرف میتوانم بکنم. ایشون میگه شاید اینجا بین گوسفند و یک دینار این اتفاق افتاده و معاتات شده، پس معاتات بشه دیگه از بحث بیع فضولی و اجازه و اینها خارجه. و لیس هذا من معاملت فضولی، اگر این گونه اتفاق افتاده این از جمله معامله فضولی نمیشه. چرا؟ چون اینجا دیگه فضولی عاقد نیست. دقت کنید، اینجا فضولی دیگه عاقد نیست، اینجا فضولی آلت رساندنه. لأن الفضولی سار آلتن فی الایصال و الابرتو به رز المال چل مقرون بالایصال، اعتبار به اون رضایتی که همراه با ایصال است، رضایت مالک همراه با این ایصال مال به اون طرف مقابله. اگر این احتمالو بدیم دیگه اصلا این روایت به درد بیع فضولی نمیخواد. پس پنج تا احتمال دادیم، در دو احتمالش چه یه احتمالش رو شیخ تقویت کرد دیروز، اون احتمال این بود چه اصلا دقت کنید عاقد فضولی همراه با رضایت اصلا از فضولی خارجه، اونجا عاقد رو قبول کرده بودیم، میگفتیم عاقد اگر همزمان با رضایت مالش باشد اصلا فضولی نیست، چه قبلا این بحث رو میکردیم. اینجا ایشون میگه این یکی از ادله اون بحثه، این یه احتمال. احتمال پنجم که امروز داد اونم اینه که اصلا این بیع معتاده، جز عقد فضولی نیست. اینجا پس فضولی چه کاره است؟ فضولی ابزار ایصاله نه عاقد. یه احتمالی هم مرحوم یزدی در حاشیهش داره، اینم این احتمال بعید نیست، میگه از لحاظ تاریخی عروه بارقی مسئول خرید پیامبر بوده، به همین خاطر اصلا احتمال دارد همه خریدهاش از باب وکالت تام باشه، دیگه وکیلون. پس یه احتمال این شد فضولیون، یه احتمال این شد آلتون کار این عروه، احتمال سومی هم مرحوم یزدی در حاشیه داده اصلا وکیلون. در هر حال استناد به این روایت با این احتمالات مورد قبول نیست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این روایت رو بذاریم کنار. داستان بعدی که اینم روایت امام باقر علیه السلام از امیر قضاوت های امیر المومنین نقل میکنه، اینجا هم فضولی اتفاق افتاده. من داستان رو از بیرون توضیح بدم بعد تو متن تطبیق بدم. ببینید یه نفر مسافرت رفته بود، یه پدری، پسرش پول نیاز پیدا میکنه، کنیز پدر رو میفروشه، میبره کنیز پدر رو میفروشه. خب پسر چی میشه اینجا؟ فضولی. اینم میخره مشتری، میخره و کنیزم ام ولد میشه، بچه دار میشه.
بعد از خریدن بچه دارم میشه، معلومه قبض اقباض هم شده. یعنی فضولی فقط انشاء فضولی نیست، قبض اقباض هم ادامهش هست. پدر برمیگرده میره حکمشو از امیرالمومنین میپرسه، میگه من چیکار کنم؟ این پسر من برده فروخته. یعنی انگار رضایت نداره، اینطور فهمیده میشه. بعدا مفصل بحث میکنیم، ما انگار رضایت نداره، رد کرد. بله؟ خب احتمال داره چی؟ ممکنه سمن رو به پسر داده، میخواد بگه چه سمن رو به من بده. شما اگر فروخته ای مال منه دیگه، چنیز منو فروختی، پول رو باید به من بدی، چرا به او دادی؟ یعنی یه احتمال این است، رضایت به بی داره، رد سمن رو به خودش میخواد، از باب رد سمن این کارو میکنه. یه احتمال هم این است نه اصلا رضایت نداره. پس اینجا احتمالاتو بنویسم بعدا از این روایت در میاریم. یه احتمال این است پس رضایت به بی داره ولی دنبال چیه؟ دنبال سمنه، رد سمن به خودشه. یعنی میگه به پسرم هر چی دادی به من ربط نداره، سمن رو به من بده. احتمال دومین اثر رد بیه، میخواستم بی رو رد کنه، میگه من نمیخواستم چنگیزم رو بفروشم، اون اشتباه کرده فروخته. احتمال سوم عدم جزمه، هنوز میخواد مالش رو بیاره بعد فکر کنه ببینه مصلحته یا نه، هنوز نه رد کرده نه اجازه داده. این سه احتمال تو ذهنتون باشه تا این داستان رو ببینیم کجا میرسه. به امیرالمومنین مراجعه میکنه، امام میگه چه برو کنیزتو بردار، بچه کنیز رو هم بردار ببر. خب این کنیز رو میره برمیداره، بچه کنیز رو هم برمیداره. خب این بچه حر برده نیست، چون پدرش حره، پدر بچه اون مشتری حره، پس بچه هم حره. این بچه رو خب برداشته نه به عنوان اینکه بردش باشه، اونجا باید بحث کنیم بچه رو چرا برداشت، خلاصه برداشته. این مشتری میاد از امیرالمومنین چاره میخواد، قسم به خدا میکنه من بیچاره شدم، بچه هم از دستم رفت، کنیز از دست رفته، چی بچه هم از دستم رفت، چیکار کنم؟ امام هم میگه تو برو بچه او رو بردار. کدوم بچه؟ اونی که فروشنده بوده. از چه بابتی بردار؟ المغرور یرجع الی من غره، او تو رو فریب داده دیگه، فروخته به شما، شما هم فکر کردی کنیز خودشه، دقت کنید این فکر کرده کنیز خودشه، فضولی نیست، اصیله. به همین خاطر اون قبض اقبازها رو حل میکنه اینجا، یعنی حلال قبض اقباز، چون این اصلا فریب داده، فکر کرده کنیز او رو میفروشه. چون او تو رو فریب داده، در این سختی انداخته، برو بردار حبسش کن، بگو باید بچه منو بدی. خب اون پدره میاد این دنبال این پسرش دیگه، درسته کار پسر رو راضی نیست ولی پسرش رو رها نمی کنه، میاد میگه بچه منو تحویل بده، تو هم بگو بچه منو بده تا من بچه تو رو بده. این کارو میکنه، اون بیع او اجازه میده، فعجاز البیع، بیع او چه اجازه میده؟ خب چنیز مال این مشتری میشه، بچهش هم چه مال خودشه. اینجا استناد میکنم ببین اجازه داد، پس با اجازه بیع فضولی چی میشه؟ صحیح میشه. پس این یکی از ادله صحت بیع فضولیه، با اجازه صحیح شده. این مشکلات دلالتی داره ها، من طوری تبیین کردم که اون مشکلات دلالتی هنوز بهش نگاه نکنیم تا روایت داستان معل بشه بعد برمیگردیم.
هم بچه رو بگیر هم کنیز رو، خب بچه رو پیش خودت باشه کنیز رو فرقه.
ببین بچه هم درست حره ولی اگر معامله رو رد کنه باید غرامت بچه رو بده اون طرف مشتری، چون اون بچه برده میشد اگر در نزد چند چیز میموند، نزد خود بای مالش میموند. الان انگار نطفه‌ای که از این چنیز متولد شده، این نطفه حره، ولیکن این صلاحیت رو داشته این نطفه برده باشه. یکی از انگار یکی از اموال این مالک رو مشتری تلف کرده. تلف چرا تلف کرده؟ حر شده دیگه، این هیچ وقت برده نمیشه. چه میخواد غرامت قیمت برده رو بگیره ازش، میگه این بچه مال توست درسته، ولی قیمت برده رو باید بدی. چرا قیمت برده رو بدم؟ چون این از مال من استفاده کردی. مال طرف چی؟ اگر اجازه نده ها، اگر بیع کنیز رو اجازه نده، این نطفه استفاده کردن از مال اون، انگار ماشین رو برداشته مثلا دو روز رانندگی کرده، میگه خب دو روز رانندگی پولش رو باید بدی دیگه. الانم این نطفه ای که با این نطفه تو برای خودت یه بچه درست کردی، این نطفه برده من میشد اگر تو باش نزدیکی نمیکردی. روشنی این به این معنا. خب برگردیم فعلا. وستدل له ایزن، استدلال شده برای صحت بیع فضولی همچنین، چنانچه به عروه بارگی استدلال شده، به این روایت صحیحه محمد ابن قیس میگن بهش، تبعا للشهید فی الدروس، به تبع مرحوم شهید اول در دروس، یعنی اولین فردی که این استدلال آورده دروسه، بقیه علما به تبع او این روایت آوردن. استدلال شده به صحیحت محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، امام باقر فرمود گزا امیر المؤمنین. پس این جزء گزاوت ها و داوری های امام علی است. خب این نکته شو دقت کنید، گزاوت حکم فتوایی نیست، ممکنه گزاوت در موارد خودش مخصوص به خودش باشه. قاضی مثلا علمی داره چون طرف دروغ میگه، مثلا یه احتمالی نست اصلا این مالک چنیز خودش به پسرش گفته برو بفروش، ولی الان میبینه که چنیز رو نباید از دست بده، میگه من نگفتم بهش. قضاوت حکم فتوایی کلی نیست، قضاوت در مورد جزئی حکم کردنه، یعنی از قضاوت ها نمیشه حکم کلی استنباط کرد. اینو فعلا زیرش خط بزنه چه گزا یعنی چه گزا امیر المومنین علیه السلام فی ولیدتن. ولیده در لغت عرب دو تا معنا داره، یکی مؤنث ولیده یعنی ولد، بچه تولد یافته رو میگم ولید، صغیره، انسای صغیره ولید. یه لغت هم به معنای کنیزه، جاریه هست، اینجا به معنای جاریه هست. در لغت نامه ابن عسیر اومده و قد تطلق الولیده علی الجاریه والامه و این کانه کبیرته. پس اینجا ولیده به چه معناست؟ کنیز. دقت کنید عبارت رو. خب فی ولیدته یعنی فی جاریته، در کنیزی که با اها ابن سیده ها، پسر مولاش فروخته، خود مولا نفروخته ها، ابن سیده، و ابوه غایبون، در حالی که پدر در مسافرت بوده. آن این مشتری هم خریده، فوری ام ولدش شرده، فستولده ها اشتراها، اون کسی که این کنیز رو خریده مستولد کرده، مستولد یعنی ام ولد کرده، از این کنیز یه بچه در آورده. فولدت منه، پس این متولد شده از این چی؟ ببخشید، فولدت منه یعنی والده شده از این مشتری، کنیز والده شده از این مشتری، ولدت یعنی زاییده از این مشتری، پدرش این مشتری شده، مادرش هم کنیز شده، اینطوری. فولدت منه معناش فجاء سیدها، عبارت ها رو دقت کنید، روایت رو، مولاش اومده فخاسمه، خاشمه زیرش خط بزنید، خاصمه یعنی چه؟ نزاع منازعه کرده. خب این منازعه یعنی بیع و قبول نکرده، منازعه کرده. احتمال ظهورش اینه که گفته چرا فروختی؟ فخاصمه سید حل آخر. الان با اون مشتری، سید حل آخر یعنی مشتری که مالک جدیدشه. سید اینجا به معنای مولای چنیز، با اون مولای جدید مخاصمه کرده، نزاع کرده. نزاعشون چی بوده؟ ببین، ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی. منازعشون این بوده، بچم این چنیزم رو فروخته بدون اذن من، یعنی این بی هنوز بی لزوم لازمی نیست، من اذن ندادم. خب فقاله پیش امیرالمومنین اومدن، امیرالمومنین قضاوتش اینه. ببین فقال علیه السلام یعنی قضاوت امیرالمومنین. الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها. حکم اینه چه؟ کنیزش هم برداره، بچه اون کنیز هم برداره ببره. پس به این گفت برو کنیز تو بردار و بچه این کنیز. بچه اون نیست، بچه کنیزه. دقت کنید، ابنها هست، ابنهو نیست، چون این بچه اون مالک اولی نیست، بچه مشتریه این، حره. گفت اینا هم بردار، هم کنیز رو بردار هم بچه این کنیز رو بردار. خب این مشتری میبینه دستش خالی شد، هم پول داده به بچه به اون پسره چه فروخته و هم الان کنیزش از دستش رفت، بدتر از کنیز پسرش از دستش رفت. میاد به امیرالمومنین، به خدا قسم میده. فناشده الذی اشتراها. ناشده هو زمینش به امیرالمومنین برمیگرده. ناشده یعنی قسم به خدا میگه، از امیرالمومنین چاره اندیشی میکنه. مناشده یعنی قسم یاد کردن، میگه به خدا به من کمک کن، تو را به خدا به من کمک کن. اینطوری میگن، اینو میگن فناشده. یه اصطلاحی است در علم کلام، مناشدات امام علی. میدونید علامه امینی هم در الغدیر آورده بعضیاشو. امام علی بعد از حادثه غدیر در بعضی جاها قسم یاد میکنه، شاهدین رو میگه قسم میدم به خدا هر کدام از شما شاهد غدیر بودید پاشید شهادت بدید. اینو میگن مناشدات امام علی، در تاریخ هست. خب این مشتری هم قسم یاد میکنه، میگه به من کمک کن، من چیکار کنم الان. خب امام به اینم مصلحت میده، به اینم مشورت میده. دقت کنید، فقال له، امام به این مشتری میگه چه؟ تو هم کاری نداره، خذ ابنه، تو هم برو پسرشو اخذ کن. خذ یعنی گروگان بگیر یا حبسش کن به عنوان مدیون. ظاهرش این است، یعنی چون تو رو فریب داده خوز دیگه، چون تو رو به عنوان مالک چنیز خودشو غالب کرده، خوز بگو تو منو به این چاله انداختی. خوز ابنه الذی با اکل ولیده، اون پسری که به تو چنیز رو فروخته اونو برو بگیر. حتی که چرا این کارو میکنی؟ حتی ینفذ البیع لک، تا اون مالک بیاد بیعو به تو تنفیذ کنه، امضا کنه. این کارو میکنه. فلم ما رآه ابوه، وقتی پدر این پسر مالک اول میبینه چه این اتفاق افتاده دیگه، فقال له ارسل ابنی، به این مشتری میگه چه؟ پسرمو رها کن. ارسل یعنی رها کن، پسرامو به فرست یعنی رها کنیم. قال لا والله لا ارسل و ابن چه حتی ترسل ابنی، این کارو نمی کنم تا تو پسر منو رها کنی. فلما رعا زالت سید الولیده اجاز بیع ابنهی، وقتی اینو میبینه اون مولای اول چنیز، این بیع پسرش رو اجازه میده و این چنیزم برمیگرده به مشتری، پسرم برمیگرده به مشتری. این داستان نشون میده که با اجازه اون بیع فضولی صحیح میشه. خب اینو بحث میکنیم، بل اجبار نیست، اجبار نیست، اونا رو بحث میکنیم. اجبار نیست. این میتونست
عمل انجام شده،
عمل انجام شده اجبار نیست. اون چاره ای جز این نداشت، چاره اندیشی کرد نه اجبار. چاره اندیشی غیر از اجباره. میدید چون حق دیگه، اون اینو اجبار نمی کنه، این از غارش طلب حقشو می کنه. اجبار جاییسته به زور، به ظلم این کارو بکنی. اینجا ظلمی در کار نیسته. این به این پسره میگه چه؟ تو حق منو ضایع کرده ای، تو خودتو مالک غالب داده ای، من جنیزو خریدم، الان پسرم در دست پدرته، من چیکار کنم؟ چاره از چیه؟ خب با طرف مقابلش اینه دیگه.
مثلا بگی که آره با کسی که اومده اینجا پیش امیرالمومنین در رابطه با اینکه ازشون نسبت به این بیت دل خوشی نداره، خب بیا بهش بگه خب شما برو اون بیت رو پولش رو پول از اون کنیز رو بهش بده که پسرت بهش داده.
آقای من پسر رو هم نمیده آخه.
نه دیگه، خب بهتر از اینکه بگیم پسرتو بگیم.
خب ببین شما تئوری بحث میکنید، وگه اینطوری وگه، این وگه اینطوری وگه، اینو باید تبیین کنیم. امیرالمومنین بله، این وگه اینطوری وگه شد. ببین ما باید این موجود رو تحلیل کنیم. امام این پیشنهادو بهش داده، این چاره رو. چرا امام این پیشنهادو داده، این چاره رو داده؟ یه وقت غیر معصوم یه پیشنهادی میده، اون موقع بله اینطوری میتونست بکنه، اما این پیشنهادو امام داده بهش. خب چرا امام این پیشنهادو داده؟ برو بگیر. خب اینجا باید تحلیل کنیم. خب فعلا میرسیم، فردا این توضیح میدم. گالف دروس، در دروس شهید اول فرمود چه؟ و فیها دلالتون لا صحت الفزوزی. این حدیث دو تا دلالت خوب داره. یک دلالتش این است فزولی صحیحه. ببین اول بی اجازه نداده بود، بعد اجازه داد، فزولی عقد خونده بود، این پسرش دیگه، این اجازه داد، عقد صحیح شد. این دلالت اول. دلالت دومم خیلی جالبه، این نشون میده چه اصلا پسر مال چه کسیه؟ از اول مال مشتریه. آخه اگر اجازه ناقله باشد، پسر درست مال مشتریه، ولی از باب اتلاف باید غرامت بده. پسر مال مشتریه در هر حال، ولی اگر ناقله باشد، تصرف کرده در کنیزش از عقد، تا اجازه حق تصرف نداشت، چون تصرف کرده در مال دیگری باید غرامت بده. حدیث از غرامت خبری نیست. پس این نشون میده که بدون غرامت این پسر مال این مشتریه. پس معلومه اجازه کاشفه است. چشم میکنه چه؟ منهین العقد، این کنیز منتقل شده به مشتری. پس این دومین دلالت هم داره چه؟ ان الاجازه کاشفتون. فردا انشاءالله نکاتی که این حدیث داره بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.